بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تا حال سه تا خیار از خیارات خونده شد. خیار مجلس بود، خیار حیوان بود و خیار شرد. چهارمین خیار، خیار قبل است، چون مرحوم شیخ در مکاسب هفت خیار را بحث کرده. چهارمین خیار قبل است. در خیار قبل یه نکته در مورد تعریف قبل است، معنای لغوی و تعریف اصطلاحی قبل. بعد و اقوالی که در خیار قبل وجود دارد، اینها را مرحوم شیخ بیان میکنند. فما در لغت قبل الخدیعه، قبل فریب دادن هست، خدیعه خدعه فریب دادن. در سه ها فرموده چه؟ به سکون بخوانیم، یعنی قبل بخوانیم. این در بی است. در بی میگن چه؟ فلانی فلانی را مغبون کرد در بی. اما اگر غبن بخوانیم به تحریک، غبن این فی رأی است. فلانون غبنون فی رأیهی، یعنی رأیش ضعیف است، سست است، ذکاوت ندارد. این را میگن غبن. به سکون در بی است، به تحریک در رأی و نظر است. این معنای لغوی. اما در اصطلاح فقها ها این گونه تعریف می کنند که تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمتهی مع جهل الاخر، که انسان مالش را تملیک کند به قیمتی که بالاتر از اون قیمت واقعی او باشد. قبل این است دیگه، قیمت سوقیه بیشتر از قیمت واقعی. این مثلا 100 تومن می فروشد، به 100 تومن تملیک می کند، در حالی که قیمت او چیه؟ 50 تومن است. قیمت واقعی این کتاب 50 تومن، به 100 تومن می فروشد. این می شود همون قبل. ازا در هر قبلی قابنی هست و مغبونی، فروشنده قابن باشد، مشتری مغبون باشد، یا نه مشتری قابن باشد و فروشنده مغبون باشد، جنس را به کمتر از قیمت واقعی بخرد. چند نفر میگوید شما گفتید قبل به معنای خدعه هست. در همه موارد چه خدعه نیست، مثل اون جایی که قابل و مغبون هر دو جاهل باشد. من ایچه ها این کتاب 50 تومنی را 100 تومن میبین، خود من هم نمیدانم این قیمتش 50 تومنه، خیال میکنم قیمتش 100 تومنه. خب اینجا قبل نه هست یا نه؟ بر قبل نه هست، ولی خدعه نیست، فریب دادن نیست. خدعه اونجا است که با علم و آگاهی باشد. رضاهم فرماد که بله، در اصطلاح فقها ها تملیک و مالهی، مالش را تملیک کند به ما یزید علی قیمتی، به چیزی که بالاتر و بیشتر از قیمت او باشد. کدوم قیمت؟ این واقعی، به بیشتر از قیمت واقعی. مع جهل الاخر. این چرا جهل الاخر؟ چون جهل الاخر مغبون باید جاهل باشد، و الا اگر مغبون عالم باشد، من مشتری میدانم این قیمتش 50 تومن 100 تومن میخرم. اینجا دیگه قبلی نیست، اینجا اونجا قاعده اقدام جاری، خودش اقدام کرده است دیگه. گوام قبل به چیز؟ به جهل مغبون است. حالا و تسمیت الممالک غابنن ول آخر و مغبونن، این چه مملک را، اون چه تملیک می کند مثل فروشنده، غابن دیگری را مغبون می گوین. معنه قد لا یکون خد اون اصلا، با اینچه گاهی اصلا خدعه نیست. این جواب از اون سوال است دیگه. شما گفتی قبل به معنای خدعه هست، در حال که ما میبینیم مواردی هست که قبل و خدعه هم وجود ندارد. مثل کجا؟ اون جایی که هم قابل و هم مغبون هر دو جاهل باشن. منی که 50 تومن را 100 تومن میفروشم، من هم جاهل به قیمت واقعی از اون خیال میکنم که این قیمتش داد. میگه اجر بله در مواردی خود نیست ولی قبل صدق میکند، مثل اون جایی که هر دو جاهل باشد. چرا اینجا قبل گفتن؟ این از باب غلبه هست، لعجل غلبت صدور هذه المعاوضه علی وجه الخلق. چون غالبا این معاوضه، یعنی معاوضه های قبلی، معامله های قبلی بر اساس چیز فریب دادن است. ولو در بعضی از موارد فریب دادنی هم نباشد، خودعی نباشد، مثل اونجایی که هر دو جاهل باشد. ولی چون در غالب موارد، در غالب موارد نیرنگ از فریب از خودعه هست، ولو در اقل موارد، در موارد جزئی خود اهم نباشد، قبل در همه موارد صدق می کند. پس این چه قبل به معنای خود هست و در همه موارد این را به کار می برم، این به اعتبار چیه؟ غلبه افراد هست.
به خاطر غلبه افراد خود اهمش در
نه معنای قبل خود هست. خب چند دفعه نفر میگه ما یه مواردی داریم که خودعه نیست، اونجا باید قبل گفته نشود دیگه. شما قبل را به چه چیزی معنا کردید؟ خودعه. همه جا چه خودعه نیست، مثل اونجا که هر دو جاهل باشد، پس نباید اونجا قبل را به کار ببریم. ایشون جواب میداد این از باب چه هست؟ تقلیب است. چون در غالب موارد خودعه هست، از اون جهت ما در همه موارد، حتی اون مواردی که خود ای نباشد، مثل اونجایی که غابن و مغبون جاهل باشند، اونجا هم کلمه قبل را به کار میبریم. خب این یه نکته. پس معنای لغوی قبل را گفتم و تعریف اصطلاحیش را هم بیان کردم. خب در قبل مراد از یزید یا ینگس چیست؟ یزید استهزا داره دیگه، شاید برای به ذهن کسی بیاد قبل بالاخره یزید است یا ینگس است، به بیشتر از قیمت بفروشد یا به کمتر از قیمت. این به اعتبار قابن و مغبون متفاوت است دیگه، بر نسبت به قابن یزید، اون شخصی که مثلا فروشنده مشتری را مغبون کرده، یعنی چی؟ یعنی به بیشتر از قیمت میفروشد دیگه، 50 تومن را 100 تومن میفروشد نسبت به قابن یزید. اما نسبت به مغبون چیه؟ ینگوز، اون شخصی که مغبون شده است، به قیمتی خریده است که قیمت واقعی از اون کمتره، به 100 تومن خریده، در حالی که قیمت واقعی چیه؟ کمتر از آن است، 50 تومنه. پس یزید نسبت به قابن است، ینگوز نسبت به مغبون است. خب این نکته را میخواهم بیان کنم که در قبل گاهی قبل را چه همون تفاوت قیمت سوقیه و قیمت واقعی باشد، نسبت به خود عوض این در نظر میگیریم. مثلا کتابی که 50 تومنی 100 تومن میفروشد، 1 دینار است به 2 دینار میفروشد، اینجا نسبت به چیه؟ ذات العوض این است. اما گاهی نه، نسبت به ذات العوض ما این تفاوت قیمت را در نظر نمیگیریم، نسبت به عوضین یا عهد عوضین مع القیود زائده، مع شرایط زائده. اونجا اون قیود و شرایط زائده هم در قبل دخالت دارد. ببینید الان این کتاب قیمتش 100 تومنه، اما من بگم چه این کتاب را میفروشم به 50 تومن به شرط این چه برای من خیانت بکنی. این کتاب چه 100 تومنه میفروشم به شرط این که خیانت بکنی. خب اینجا آیا قبل صدق میکند؟ بگو فروشنده مغبون شده، 100 تومانی را، کتاب 100 تومانی را به 50 تومان فروخته است، اینجا قبل صدق میکند؟ نه. ذات العوض این را در نظر بگیریم، بله، یه چیز 100 تومانی را انسان 50 تومان بفروشد مغبون شده است دیگه. اما اگر مع شرط اون را لحاظ بکنیم که این کتاب چه به 50 تومن، یعنی به کمتر از قیمت واقعی فروخته شده با اون شرط، یعنی با شرط خیانت، اون بیاد جبران میکند دیگه، ولی زا اینجا دیگه قبل صدق نمی کند. پس در اونجایی که شرایطی هست، در شرایط ما باید نگاه کنیم که آیا عوضین با اون شرایط مساوی هستن یا مساوی نیستن، و بعد بگویم که آیا این معامله قبلی هست یا معامله قبلی نیست. یا مثلا یه مثال دیگه، معامله خیاری، در معامله خیاری قیمت بله بیشتر است از معامله غیر خیاری. مثلا من این را به صورت قطعی بفروشم، به 100 تومن میفروشم، اما اگر با خیار بفروشم، شما بگید من این را میخرم به شرط اینکه مثلا 10 روز خیار فصل داشته باشم، اینجا قیمتش بالا میرود دیگه، چون بی متزلزل. بیعی که معل خیار باشد در اونجا قیمت بیشتر است، یعنی بیع به شرط خیار. خب بیع به شرط خیار، این کتاب را من بفروشم به شرط خیار به 200 تومن میفروشم، اما به صورت قطعی بفروشم به 100 تومن میفروشم. خب اینجا قبل صدق میکند؟ نه، اون شرطها دخالت دارد دیگه. اون شرطها، این در افزایش قیمت و همچنین در کاهش قیمت، اینها دخیل هستند. لذا قبل را در اونجا باید با توجه به اون شرایط در نظر بگیریم. شماره 9 و 9 است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اینو بر مراد
در مراد به ما یزید او ینقص العوض ما مراهدتی منظر میلیه من الشرط طلبا اما نصاب ابن ارتا دینار به اقل من هما اشتراط الخیار للبائع طلاق ابن لان المبیعه به بیع الخیار ینقص و ثمنه عن المبیعه بالبیع لازم و هکذا غیره من الشروط.
بله، بر مراد به ما یزید یا ینقص که در قبل گفتنا، قبل این است دیگه، قیمت سوگی بالاتر از قیمت واقعی باشه. غابن یه چیزی که قیمتش 50 تومن 100 تومن میفروشد. ینقص هم گفتم دیگه، نسبت به چه کسی است؟ مغبون است دیگه، مغبون 100 تومن خریده، قیمت سوگی 100 تومن، اما قیمت واقعی او کمتر از 50 تومن.
فروشنده
هم
میتونه قابل،
بله
در فروشنده هم
ینقص میتونه، بله دیگه، برعکس هم میشه. لذا میگیم قابل و مغبون، نمیگوییم فروشنده به خریده، برعکس هم میشه، فروشنده بشود مغبون، مشتری بشود قابل. خب مراد از یزید یا ینقص، بله، عوض هست، منتها با ملاحظه اون چیزی که با آن ضمیمه میشود از شرط. گفتم دیگه گاهی قبل به اعتبار ذات العوض این است، اونجایی که شرطی نشده باشد، اما گاهی نه، به عوض این یه شرطی ضمیمه شده. در این چه بگوییم این معامله قبل نیست یا قبلی نیست، چه چیز را باید ملاحظه کنیم؟ عوض را با اون شرط باید ملاحظه کنیم. خودش مثال میزند دیگه، مثلا اگر چیزی که به 100 دینار میارزد این را بفروشد، مثلا به 90 دینار، به کمتر از آن، اما با اشتراط خیار لل بایه، با اشتراط خیار برای بایه، به شرط اینکه بایه چیه؟ خیار داشته باشد، به شرط اینکه بایه خیار داشته باشد، یا به شرط خیاطت، فرقی نمی کند، به شرط اینکه بایه خیار داشته باشد، چیزی که بله 100 دینار میارزد این را به کمتر میفروشد. اینجا فلا قبل نه، اینجا دیگه قبلی نیست. چون گفتم دیگه بالاخره وقتی چه خیار شرط میشود، این معامله پابرجا نیست دیگه، این معامله متزلزل است. لأن المبیعه بله به بیع الخیار، چون چیزی که با بیع الخیار فروخته میشود، ینگ و سمنه، سمن آن کمتر است از مبیع به بیع لازم، و همچنین غیر شرط خیار از سایر شروط. بله، مبیعی که به شرط خیار باشد ثمنش کمتر است از مبیعی که با بیع لازم باشد. قطعی بفروشد به قیمت بالاتر میفروشد، محل خیار بفروشد به قیمت پایین تر. فروشنده و خریدار فرق میکنه. در تولیات خارجی من این را چیز گفتم عکس این را چون فروشنده و خریده. حالا فروشنده مبی را با بی اخیاری بفروشد، مبی را با شرط خیار بفروشد بله، و همچنین مبی را بدون شرط خیار بفروشد. قیمتش متفاوت است دیگه، دیگه قطعی بخری کمتر میفروشد چون دیگه خاطر جمع هستم دیگه، این معامله به هم زده نخواهد شد. اما به شرط خیار بفروشد چیه؟ به شرط خیار بفروشد بیشتر میفروشد نسبت به قابل، این چنین است دیگه. نسبت به فروشنده، نسبت به فروشنده، فروشنده میگه من 100 تومن میفروشم، قطعی بخری 100 تومن میفروشم، چون از این جهت خاطر جمع است دیگه، این معامله که انجام میگیرد این به هم زده نمیشود. اما به شرط خیار باشد نگران است دیگه، شاید به هم زده بشه، به 100 تومن نمیفروشد، به 150 تومن میفروشد. اما از اون طرف، از اون طرف مشتری چطور؟ مشتری بله به شرط خیار بخرد کمتر میخرد، قطعی بخرد، قطعی بخرد کمتر میخرد، به شرط خیار باشد چیه؟ نه بیشتر میخرد. منظور به اعتبار فروشنده و خریدار متفاوته.
و ظاهر ان نکون زیادت و من مالی لا یفسام مخفیه شرط و خارج ان مفهومه به خلاف دفت به قیمته ثم این ثبوت الخیاره خیاره بهیمه شرط المذکور هو المعروف بین الاسباب و نسبه فی تذکرته الى علمائنا و ان نهج الحق نسبه الى امامیه بعد الغنیته بالمختلف الاجماع علیه صریحا نعم المهدي عن المحقق متسسر في درسه انكاره ولا يؤدي ذلك خلافا في المسألة كسكوت جماعة من التعرض له.
و ظاهر نفس زیادت در قبل زیادت هست دیگه، این زیادت مما لا یتسامح باشد، یعنی تسامح نمی شود، به اصطلاح میگن قبل فاحش باشد دیگه، گاهی بعد قبل فاحش نیست، تفاوت و مقداری چه مسامحه می شود، گاهی نه تفاوت زیاد است. ظاهر این است زیادت چه در قبل گفتم مما لا یتسامح باشد، لا یتسامح به یعنی قبل فاحش باشد، این خارج اون مفهومی از مفهوم قبل خارج است. قبل تفاوت قیمت سوقیه است با قیمت واقعی، حالا ما به تفاوت کم باشد چه قابل تسامح هست یا زیاد باشد، این شرط خارج از مفهومی. یعنی چه نوع شرطی است؟ این شرط شرعی هست و الا در معنای قبل این نخوابیده است چه لا یتسامح و به باشد، قبل همون تفاوت است ولی ما به تفاوت کم باشد. حالا این چه عرف تسامح نمی کند، این شرط شرعی می شود. به خلاف جهل به قیمت آن، بله جهل به قیمت اون مبی، این داخل در بله مفهوم قبل است، اصلا اون نباشد قبل صدق نمی کند. جهل چه کسی؟ جهل مغبون دیگه، جهل مغبون، حالا چه مشتری باشد چه بایه باشد، یعنی اگر مغبون علم داشته باشد دیگه مغبون نخواهد بود.
به خلاف سمنند
یعنی ما لا یتسامح دخالت ندارد در مفهوم قبل، اما جهل به قیمت دخالت دارد. ما اینکه تفاوت زیاد باشد فاحش باشد این در مفهوم قبل دخالتی نداره، قبل صدق میکند دیگه، گفتم ولو تفاوت چیه خیلی کم باشد. اما جهل به قیمت چطور؟ این مقوم قبل است، اصلا اون نباشد قبل صدق نمی کند. ثم این در ثبوت الخیار به، ثبوت خیار بهی یعنی با قبل مع شرط مذکور، با اون شرطی که عبد قبل با شرط مذکور گفتیم اگر در معامله شرط باشد قبل را به ملاحظه اون شرط باید لحاظ بکنند. ثبوت خیار با اون قبل ما شرط مذکور این معروف است بین الاصحاب، یا ثبوت خیار به این ما شرط مذکور، شرط مذکور را به این جهل بزنیم این بهتره، ما شرط مذکور یعنی با جهل به قیمت، و همچنین اینکه لا یتسامح باشد، این دوتا شرط، دوتا شرط، منتها یکی شرط مقوم بود یکی شرط مقوم نبود. جهل به قیمت مقومه، اون نباشد اصلا. لا اعتصامه نه، مقوم نیست. اون نباشد هم قبل صدق می کند، اما شرعن شرط شده که ما به تفاوت باید قابل تسامح نباشد. ثبوت خیار بهی، یعنی با قبل، مع شرط المذکور که ما به تفاوت قابل مسامحه نباشد و جهل به قیمت باشد، این معروف است بین اصحاب و در تذکر این را به علمای ما نسبت داده و از نهج الحق نسبت و الى الامامیه و عن الغنیه و المختلف الاجماع و علیه صریحا، ادعای اجماع شده. نعم المحکی یا عن المحکی قدسسه رو فی درسی انکار هو، ایشون خیار قبل را چیه؟ انکار نموده. منتهای شما آمد لا یعد ذلک خلافا فی المسئله، این خلاف در مسئله محسوب نمیشود، چون درس، مقام درس غیر از مقام رأی و فتوا هست. شاید در درس ادله را کافی ندیده، ولی در فتوا چطور؟ به سایر فتوا میدهد. خیار قبل وجود دارد، مثل سکوت جماعتی از تعرض به خیار قبل، همطور که جماعتی سکوت کردند، جماعتی اصلا خیار قبل را نگفتند. این نمیشود بگویم چون خیار قبل را قبول نمی کنم و خیار قبل را نفی می کنم. نعم حکی عن الاسکافی من اوهو، یعنی من خیار قبل و هو شازون، حالا اسکافی یه نفر است دیگه، مخالفت او ضرری به اجماع نمی رساند.
یعنی فتواشون من کردن؟
در درس
اسکافی
بله دیگه، اسکافی در مقام رأی و فتوا گفتن اصلا خیار قبل وجود نداره، ما خیاری به نام خیار قبل نداره. شو فهمد و هو شازون، اسکافی یه نفر است دیگه، حالا مخالفتش مهم نیست.
و استدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تراز منكم، قال ومعلوم أن المغبون لو أدرك الحال لم يرز به، فتوجيه أن رز المغبون بكون ما يأخذه إبزا أم ما يدفعه مبني على عنوان مفقودة، هو بعد من نفسه أنه في المالية فكأنه قال اشتريت هذا الذي يساوي درهما بدرهم، فإذا تبين أنه لا يساوي درهما تبين أنه لم يكن راضيا به إبزا، لكن لما كان المفقود صفة من صفات المبي لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيت، بل كان في سائر الصفات المقصودة التي لا يوجب تبين فقدها إلا الخيار، فرارا عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم يلتزم ولم يرز به، فالآية إنما تدل على عدم لزوم الأجل، فإذا حصل التراضي بالإبادة غير المصابي كان كالرز السابق لفهم الحكم الفزولي للمكره.
حالا در تذکره بر این خیار استدلال نموده، خیار قبل، دلایل خیار قبل. الان ببینید تعریف را گفتم، بعد اقوال را هم گفتن، الان استدلال را بیان میکنن دلیل خیار قبل چیست. در تذکره استدلال کرده با آیه الا ان تکون تجارتن انتراز. خب نحوه استدلال چیست؟ گفته معلوم که ان المغبون، مغبون اگر حال را بداند که من 50 تومان را 100 تومان خریدم، هیچ وقت با آن راضی نمی شود. مطابق ببینید ایشون میاد این را توجیه می کند. چرا توجیه؟ چون لم یرزه به راضی بان نمی شود، یعنی معامله باطل است. ما چه نمی خواهم این را بگوییم؟ ما می خواهم بگوییم چون نه، معامله صحیح است، ولی چیه؟ خیار قبل دارد. ظاهر عبارت علامه در تذکره با هر دو میسازد دیگه، لم یرزوه راضی بان نمیشه، یعنی این معامله را اصلا قبول ندارد، پس معامله باطل است. نه، مرحوم شیخ میخواد بگوید چه؟ علامه نمیخواد این را بگوید چه باطل است، میخواد چه چیز را بگوید؟ لم یرزوه یعنی به لزوم این معامله راضی نیست، نه به اصل معامله. این چه به بیشتر خریده 50 تومان را 100 تومان خریده، بیشتر از قیمت واقعی خره به این راضی نیست، درچه به اصل معامله راضی نیست. لذا بیاد توجیه میکند. بله، علت این چه توجیه میکند این است دیگه. شاید یه نفر بگوید لم یرزبی یعنی معامله باطل است. توجیه میکند؟ نه، نمیخواد بگوید چه باطل است، میخواد بگوید چه به اون بیشتر چه خریده است ها به 100 تومن با هم رضایت ندارد. توجیهش این است چه رضایت مغبون به کون ما یأخذه عوضاً مغبون، رضایت او به این چه اونی که به عنوان عوض اخذ کرده است ها، مثلا کتاب را عوض اون 100 تومانی اخذ کرده است که 100 تومان را به فروشنده داده، رضایت فرض کنید در اینجا مشتری مغبون است، رضایت مغبون یعنی رضایت مشتری به کون ما یأخذه عوضاً، به کون اون چیزی که به عنوان عوض اخذ کرده است ها، عوضاً اما یدفعه، به عنوان عوض از اون چیزی که دفع کرده، ما یأخذه عوض باشد از ما یدفعه. ما یأخذه چیز؟ مشتری چه چیزی را اخذ کرده؟ کتاب را. ما یدفعه چیز؟ اون صد تومن ثمن. رضایت مغبون به اینکه ما یأخذه عوض از ما یدفعه باشد، این مبنیون، مبنیون یعنی مشروطون، مشروط بر یک عنوانی است مفقود است. ببین من این کتاب را چه گرفتم 100 تومان دادم، این مشروط به یک عنوانی است که در اینجا نیست. اون عنوان چیست؟ من چین کتاب را میگیرم 100 تومان میدهم به این شرطی که این کتاب مساوی باشد و برابر باشد از نظر قیمت با این 100 تومان. ولو نگفتم ها که من این را میخرم به شرط این چه قیمتش 100 تومان باشد، به وصف این چه قیمتش چه باشد؟ 100 تومن باشد. اما در ذهن او این است دیگه، من مشتری چه این کتاب را 100 تومن میخرم، یعنی چنده و معامله من مشروط است به این شرط، موصوف است به این وصف. کدوم وصف؟ که برابر بودن این کتاب با اون 100 تومن. خب حالا بعد معلوم شده که نه، این برابر نیست، این کتاب معادل با 50 تومن است نه معادل با 100 تومن. پس یه وصفی را، یه شرطی را این در نظر دارد، چون شرط این در اینجا موجود نیست. ایزان فهمد که این مشروط است بر عنوان مفقود و هوه. این هوه همون عنوان مفقود را میگوید. عنوان مفقود چیز؟ عنوانی که در اینجا نیست. عدم و نقصهی انهو فلمالیه، عدم نقص ما یأخذ انهو از اون مایت ف در مالیه، مایه خوز کمتر از مایت ف چیه؟ نباشد. این شرط هست، این وزن هست، در حال چه این کشف هست، این چنین نیست دیگه. این کشف هست مایه خوز کمتر است از مایت ف، مایه خوز کتاب است، مایت ف 100 تومنه، این کتاب 50 تومن میارزد نه 100 تومن به بعد بیارزد. اضافه همت فکرنهو گاله چنده ها مشتر، اینطور نگفته ها، چنده ها اینطور گفته است، اشتره ای تو این کتابی که مساوی با درهم است به درهمه، این کتاب که مساوی با 100 تومن است به 100 تومن خریدم. چنده ها اینطور گفته. خب فعیزا تبینه چنده ها لای ساوی درهمه، معلوم شود چه این درهم نمیارزد. تبینه چه چیزی؟ تبینه چنده ها لم یکن راضیم بهی عوضن، تبینه چه این راضی نیست چه اون عوض باشه. تبینه چه اندهو یعنی اون مغبون لم یکن راضیم بهی، راضی نیست چه اون درهم عوض باشه، یک درهم عوض باشد، چون به یک درهم نمیارزد. خب تا اینجا چه چیزی را گفتن؟ اون لم یرز به را. در عبارت تذکره چه گفتن؟ ان المغبون رو عرف الحال لم یرز بهی. این معامله مرضی او نیست، چون صفتی را در نظر دارد، شرطی را در نظر دارد، چون چیز مفقود است. از لاکن نبه بعد میخواد بگوید چه این راضی نیست، نه چه به اصل معامله راضی نیست، به اصل معامله راضی هست. اون عنوان مفقود میدانید که عنوان مفقود دو جور است، گاهی عنوان مفقود مقوم هست، این عبد حبشی بخرد بعد بله همار وحشی به او داده بشود، عبد حبشی بگرد. خب این خیلی متفاوت هستن دیگه، ذاتشون متفاوت است. خب اونجا معلوم است که اصل معامله باطل می شود، اونجا اصل معامله باطل. اما نه، این کتابی که به ارزش 100 تومن بود این را خریده بود، حالا معلوم شود که این کتاب 50 تومنه. اینجا چه چیزی مفقود است؟ یک صفتی مفقود است، یه عنوانی مفقود است که مقوم نیست. لذا چه چیزی ثابت می شود؟ خیال ثابت. اگر مفقود یه عنوان مقوم باشد معامله باطله. عبد حبشی بخرد حمار وحشی بو بدهند چه، این باطل است. اما وقتی چه یک شرطی و یک وصفی که مقوم نیست مفقود باشد، فقدان او موجب بطلان معامله نمی شود. فقدان او موجب انتفاع لزوم می شود چه همون خیار است. عرف است دیگه، عرف میگوید این هم این کتاب است، اون هم عوض هست، منطقه قیمتشون متفاوت. لیکن لما کان المفقود صفتا من صفات المبی، در اینجا مفقود صفتی است از صفات. در ما نهنوی چیست اون صفت؟ نمیده میده مفقود دو. هم برابر بودن دیگه، برابر بودن کتاب با یک دیره هم. این لم یکن تبین و فقد آن، چه بعدا معلوم شده این صفت نیست، این کشف از بطلان بی نمی کند. کجا کشف می کند از بطلان بی؟ مقوم باشد. بلکه کان که سایر صفات مقصوده، مثل سایر صفاتی می شود که بله گست می کنند اوگلا را. در سایر موارد ها من میگم عبد کاتب را می خرم، این عبد کاتب نباشد، چه چیزی ثابت می شود؟ خیال ثابت می شود دیگه، نه چه معامله باطل باشد. و مثل سایر صفات مقصوده آنچنانی می شود که تبین و فقدون ها موجب نمی شود مگر چیه؟ خیار را. این فرارن دلیل بر اون خیار است. خب خیار نداشته باشد، چرا خیار داره؟ فرارن چرا منصوبه؟ ها دیگه منصوب به نزع حافظ است دیگه، یعنی لیل فرار، لیل فرار، برای اینکه فرار بشود از چه چی؟ چرا این خیار دارد؟ چون اگر معامله لازم باشد ها، بگویم نه مقبول، هیچ حق به هم زدن معامله را ندارد. اگر معامله لازم باشد او را ملتزم می کنیم به چیزی که با آن راضی نبوده، ملتزم می کنیم به معامله این کتاب با 100 تومن، در حال که با آن راضی نبوده، از اون 100 تومن را داده به عنوان چه قیمت واقعیش اینه، بعد معلوم شده چه این قیمت واقعیش. لذا فرارن دلیل است و علت است برای اون خیار، برای آنچه فرار بشود از این چه لزوم معامله لازم گرفته است، الزام اون مقبون را به چیزی که با آن ملتزم نشده و با آن راضی نشده. پس فل آیتو این نما تدل بر چی؟ عدم لزوم عقد. مثلا جب بگوین چگونه این آیه دلالت بر بله خیار قبلی می کند، نحوه دلالتش همین بود که توضیح داده شد. فاذا حصل الترازی بالعوض غیر المساوی، چون خیار قبل است دیگه، در خیار قبل می تواند خیار را اعمال کند و می تواند چیه اعمال نکند. بگوید عیب ندارد، قیمتش 50 تومن 100 تومن خریدم. بگه هر وقت ترازی حاصل بشود به عوض غیر مساوی، به همون 100 تومنی چه مساوی با کتاب نبوده، این مثل رضایت سابق است. همونطوری که با رضایت سابق انسان یه چیز 50 تومنی را 100 تومن میتواند بخرد، خودش میخرد دیگه، ولو میداند چه بالاتر از قیمت واقعی است. همچنین بعدن راضی بشود، اون هم عیبی نداره، به خاطر فهوای حکم فضولی و مکره به طریق اولوی. در فضولی گفتیم دیگه، رضایت بعدی معامله را لازم میکند یا نه؟ بله. در مکره هم در حین معامله مکره بود ولی بعدن راضی شد، معامله لازم می شود دیگه. اما چرا فهوا گفته؟ فهوا یعنی به طریق اولویت دیگه. لفهوا حکم الفضولیه، یعنی اگر در اونجا رضایت عقد را لازم کند، در مانحوی به طریق اولا لازم می کند. چرا در مانحوی به طریق اولا؟ چون در اونجا بله، در ما نحنفی، در ما نحنفی چه کسی فروخته است؟ خود مالک فروخته است دیگه، خود مالک فروخته است، خود مالک، مالک ثمن خریده، مالک مبی فروخته است. حالا فرض کنید مشتری مغموم شده است. اما بالاخره در معامله چه کسی اقدام کرده بود؟ خودش اقدام کرده بود. طرف معامله خودش بوده. اما در فضولی خود مالک چه مباشرتا داخل در معامله نبوده. فضولی معامله کرده. خب اگر در فضولی بگوییم چه؟ اگر در فضولی بگوییم با رضایت مالک این معامله لازم می شود، باچه مالک اصلا در معامله داخل نبودی. در مانحنفی باید به طریق اولا بگوییم. چرا؟ خود مالک مباشر در معامله بوده است. یا در مکره، در مکره رضایت به اصل معامله وجود نداشته، رضایت به اصل معامله وجود نداشته. اما در مانحنفی چطور؟ دیگه در اونجا مکره خودش مباشر است، هم مثل فضولی نیست. مکره خودش معامله کرده دیگه، اونتا با اکراه مکره. در مکره رضایت به اصل معامله نبوده است، اما میگیم رضایت بعدی معامله را چه میکند؟ درست میکند. اما در مانحنفی چیست؟ در مغبون رضایت به اصل معامله بوده است یا نه؟ بوده است دیگه. پس اگر در مکره با انچه رضایت به اصل معامله نبوده است، رضایت بعدی معامله را درستش میکند و لازم میکند، در مانحنفی به طریق اولا میتواند لازم بکند. چرا؟ چون در مانحنفی لاگل رضایت به اصل معامله چه بوده؟ در مکره حتی اون اصل معامله هم مرضیه او نبوده است. پس این طریق اولویت را بله در فضولی و مکره متفاوت عرض کردم. در فضولی به اعتبار اینکه خود مالک داخل نیست، اما رضایت بعدیش معامله فضولی را لازم می کند. اما در مانحنفی چطور؟ مغبون خودش مباشر در معامله است. در مکره هم چه گفتیم؟ در مکره رضایت به اصل معامله نبوده، اما رضایت بعدی معامله را درست می کند. اما در مانحنفی چه مغبون است؟ رضایت به اصل معامله چه وجود داشته است؟
آیت دلالتی بر عدم
لزومت؟ خیاره دلالتی دارم.
آیه
جلالت بخیاری بله. چون آیه میگوید رضایت باید داشته باشد. رضایت به اصل عقد داشته است مقبول. اما رضایت به این چه این درهم در مقابل این کتاب باشد داشته است؟ نه. لذا میگوییم که این باید خیار دارد. و الا اگر بگوییم خیار ندارد، او را ملزم کردیم به چیزی که به آن راضی نبوده است.
امکان سمنه از آف و قیمته و التفت الى احتمال ذالک ما ان نقصه الا بچ تقیید را یوجب و خیارن ازالم یزکر فی متن الارد.
خب ایشون گفتن چرا این خیار دارد؟ مغبون چرا خیار دارد؟ چون وصفی را در نظر دارد، چون وصف مفقود است. تخلف اون وصف موجب چه می شود؟ خیار می شود. حالا ایشون جواب میدهد که ما معنی میکنیم که وصف مذکور یعنی مساوات مبی با سمن. منظور از وصف مذکور یعنی مساوات مبی با سمن. ما معنی میکنیم که این وصف مذکور عنوان باشد، بلکه از قبیل چه هست؟ دایی است. تخلف دایی هم موجب چیزی نمیشود. ببینید تخلف دایی موجب خیار نمیشود. این را در الان مثلا زمستان است، من لباس به چه دایی می روم؟ بله لباس تابستانی بخرم برای اینکه در تابستان از این استفاده یه لباسی را می خرم به خاطر یک دایی که در نظرم هست. حالا اون دایی تخلف پیدا می کند، آیا موجب بطلان بیع می شود؟ من این فرش را به دایی اینکه می خواستم در منزل خودم استفاده کنم این را خریدم، حالا امکان استفاده نشد، مثلا این خانه را فروختم، خب آیا معامله باطل می شود؟ نه. تخلف دایی موجب بطلان معامله نمی شود. در تابستان لباس زمستانی را می خرد. در زمستان لباس تابستانی را می خرد. خب اینجا داعی تخلف کرده. داعی تخلف کرده اما معامله چه باطل نیست. این در معنوی هم این وصف مذکورا، وصف مذکور چه شد؟ مساوات مبی با سمن. بله، چه چیزی داعی شده که این صد تومن بدهد در مقابل این کتاب؟ مساواتو داعی بود. حالا این تخلف کرده، تخلف داعی چه موجب بطلان معامله نمی شود و موجب خیار هم نمی شود. لا یوجب تخلف شیئا، یعنی نه موجب بطلان است نه موجب چیه؟ خیار است. بلچه فهمد لا یکون، در بعضی از موارد نه تنها بله چیز نیست، این مقوم نیست، این مذکور عنوان نیست، بلکه داعی هم نیست. در استدلال گفته شده این عنوان هست، در جواب گفتیم نه این عنوان نیست، بلکه از قبیل چیه؟ داعی است. بلکه بفهمد گاهی لا یکون داعی نیزن، همطوری که عنوان نیست داعی هم نیست. مثلا کجا؟ اون جایی که مقصود ذات مبی باشد بدون ملاحظه مقدار مالیتو، اصلا مالیتش برای مهم نیست. انسان گاهی اقدام میکند بر اخذ شیئی ولو ثمن او چند برابر باشد. استاد یلا جزو تصوب دادم این بله مبی بله برای او مقصود است، خودش هم میداند یا احتمال میدهد که 100 تومن را 1000 تومن میخرد. خب اینجا میفهمد که دایی هم بله نیست، نه تنها تخلف عنوان
خارج از
بله
خارج از بحث.
نه میخوام بگویم که دایی هم نمیشود دیگه، مساوات دایی نیست. کجا دایی نیست؟ اونجایی که یه چیزی خودش برای اون مطلوب است، این عوا خودش برای اون مطلوب است، ولی این پولی که میدهد این پول برای مهم نیست، آیا این برابر با اون هست یا برابر با آن. مساوات اینجا دایی نمیشود. چه چیزی دایی هست؟ ذات اون مبی، نه مساوات مبی با این سمن. بزن فهمد مثل اونجایی که مقصود ذات مبی باشد بدون ملاحظه مقدار مالیت رو، فقط یکدمو بر اخذ شیئی ولو سمن او چیه؟ چند برابر قیمت واقعی باشد و التفات داشته باشد به احتمال، ولی اون چه احتمال میدهد ها بابا این چند برابر میخرم. این مع جواب دیگر است. گفتیم این وصفیست که مفقود استدلال متگه، عنوانیست که مفقود تخلف هم موجب چیه؟ خیاره. میگه مع ان اخذ ولا وجه تقید لا یوجب خیارن، اخذ اون عنوان به عنوان قید موجب خیار نیست اون جایی که در متن عکس یک نشود. هر وصفی چه تخلفش موجب خیار نیست. کدوم وصف موجب خیار هست تخلفان؟ وصفی که در متن عکس ذکر بشود. این مساوات چه ذکر نشده بود؟ در ذهن فروشنده و خریدار است دیگه. در ذهن خریدار است این قیمتش 100 تومنه. اما این چه نگفته به شرط اینکه 100 تومن باشد من این را به 100 تومن می‌خرم. یعنی تخلف عنوان و وصف موجب خیارم باشد، اون وصف و شرطی است که مذکور باشد، در حالی که در اینجا اصلا ذکر نشده است.
تمام معاملات
چون بله بوده معاملات، یا مثلا میگه من عبد را میگم به شرط کاتب بوده، برای این تخلفش موجب خیاره، اما در ذهنش این است من عبدی که میخرم کاتب باشد، آیا این تخلفش موجب خیار هست؟ این نکته چه ها در صفحه قبلی نگاه کنید، برای چه موجب اشتباه نشود توضیحات منم با عبارت یکی باشد. بله اونجا جواب فرمودن فلو با اما یساوی معت درهم به اقل منه ما اشتراط الخیار للبای، این به اقل میخرد به اقل میفروشد اونجایی که بای خیار داشته باشد. اونجا بنویسید اگر اشتراط خیار برای مشتری باشد ها، اونجا به بیشتر میکنه، یعنی بی خیاری قیمتش چیه بیشتر میشود. بخت جدا توضیحات دونه متن مطابقتی یخته اون است یمال ما اشتراط دیگه، اگر خیار برای بای شرط بشود بای این را به کمتر میفروشد با شرط خیار برای بای، اما اگر اشتراط خیار للمشتری باشد بای اون را چیه ها؟ بای اون را به بیشتر میفروشد، چه در توضیحات من این را گفتم. و صلی الله علیه و آله.